ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران هر جایی که هستید و در نهمین شب از بهمن ماه صدای ما رو میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فارسی زبان فردا در 28 ماه میلادی ژانویه. آزاده اسدی هستم، در مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا با شما هم بود همراه با همکارانم که برنامه‌های مختلف این ساعت ما رو تهیه کردن درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی ایران و جهان. مثل همیشه این برنامه زنده رو با خبرها شروع می‌کنیم، بعد از اخبار با ما بمونید براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. الهه روانشاد همکارم در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به شما.
سلام به شما و عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. خبرگزاری ها و رسانه های داخلی از بازداشت دست کم 14 تن از روزنامه نگاران در تهران از سوی نیروهای امنیتی خبر دادند. روز دوشنبه کیوان مهرگان از روزنامه نگاران سابق روزنامه شرق و حسین یاقچی روزنامه نگار هفته نامه آسمان با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه هم ماموران به روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفته و برخی از خبرنگاران آنها را بازداشت کردند. در همین مجله شامگاهی گزارشی در این باره خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه بازداشت دست کم 12 نفر از روزنامه‌نگاران را در 2 روز گذشته محکوم کرده است. کریستوف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز درباره این بازداشت‌ها گفته است 5 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران این بازداشت‌ها هشداری روشن است. به گفته او که دهان و زبان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بسته خواهد شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به احضار تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران اشاره کرده و گفته است منازل روزنامه‌نگاران بازداشت شده از سوی نیروهای قضایی امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و لوازم کار، دست‌نوشته‌ها و کامپیوترهای آنها مصادره شده است. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشتی شده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از مسدود شدن سایت خبری تابناک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سایت تابناک صبح یکشنبه از سوی دادستانی تهران و به دلیل آنچه که انتشار نظرات توهین‌آمیز کاربران خوانده شده مسدود شده است. موضع رسمی دادستانی تهران و مسئولان سایت تابناک تاکنون انتشار نیافته است. سایت تابناک در سال 1386 پس از توقف فعالیت سایت بازتاب فعالیت خود را شروع کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواهان از سرگیری هرچه سریع‌تر گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 شد. لاوروف به تأخیر افتادن مذاکرات را به دلایلی که او آنها را کودکانه و کم اهمیت خواند ناامید کننده توصیف کرد. هفته گذشته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 گفت که 1 ماه پیش پیشنهاداتی درباره زمان و مکان برگزاری مذاکرات به ایران داده شده، اما ایران هر بار پیش شرط‌های جدیدی درباره محتوای مذاکرات و محل و زمان برگزاری آن مطرح می‌کند. روز یکشنبه هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران به مصر پیشنهاد داده است مذاکرات در آن کشور برگزار شود و مقامات مصری در حال رایزنی با گروه 5+1 هستند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای سال گذشته در مسکو برگزار شد. توزیع 10,000 تن مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی از امروز در ایران آغاز شد. خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر پورکاوه یکی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته است که قیمت تحویل این مرغ در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام 4800 تومان خواهد بود. به گفته این مقام دولتی قیمت این نوع مرغ برای مصرف کنندگان تهرانی کمتر از 5000 تومان خواهد بود. در 2 روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ در تهران به 5600 تومان و در برخی شهرها به 6000 تومان رسید. آزاده؟
متشکرم. الهی روانشاد بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب. اگه همراه ما بمونید 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. در این مدت هم میتونید سری بزنید به سایت ما و خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و اظهارات وزیر ارشاد درباره اینکه اتهام این روزنامه‌نگاران مطبوعاتی نبوده.
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه‌نگاران است همخوانی ندارد.
همزمان با بازداشت‌های تازه در ایران، فرمانده نیروی انتظامی ایران از مشارکت 60-70% مردم در انتخابات خبر داد.
نشون میده که حاکمیت در آستانه این انتخابات به هیچ عنوان تصمیم نداره فضا رو باز بکنه و این رویا هرگز تحقق نخواهد یافت.
اجرای یک حکم دیگر، حکم قطع دست، این بار در ساری بعد از قطع انگشتان یک مرد در ملأ عام.
شارد نباید مستر باشه توی شرایط احتیاج و یا گرسنگی و یا مسائل این گونه نباید قرار گرفته باشه. شرایط قانونی برای اجرای مجازات سرقت حدی خیلی سختگیرانه هستش.
همراه ما بمونید. حدود نیم ساعت آینده در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. توی خبرها هم شنیدید که گزارش‌ها حاکی از این هست که ماموران امنیتی و اطلاعاتی روز یک شنبه 8 بهمن ماه به شکل همزمان با حضور در دفتر چند روزنامه تعدادی از خبرنگاران روزنامه‌نگاران رو دستگیر کردند. اما محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز اطمینان کرده که اتهام این روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران به گفته او مطبوعاتی نیست. به گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها 14 روزنامه‌نگار در روز گذشته از طرف نهادهای امنیتی بازداشت شدند که از محل نگهداری و وضعیت اونها اطلاعی در دست نیست. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، ماموران امنیتی روز یکشنبه به دفاتر روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته‌نامه آسمان رفتند و برخی از خبرنگاران آنها را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش‌ها، اسامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی، امیلی امرایی و سبا آذرپیک است. میلاد فدایی اصل از خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی از روزنامه بهار نیز شنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. در این میان کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار سابق روزنامه شرق و حسین یاخچی، روزنامه‌نگار هفته‌نامه آسمان روز دوشنبه با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. خبرگزاری مهر و فارس علت بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای شنبه و یکشنبه را همکاری برخی از آنان با رسانه‌های فارسی زبان که ضد انقلاب نامیده‌اند اعلام کرده‌اند. در این حال خبرگزاری فارس نزیب سپاه پاسداران نوشت یکی از دلایل بازداشت این روزنامه‌نگاران ارتباط‌گیری با رسانه‌های بیگانه و تلاش برای شرکت در بخش آموزش خبرنگاری، عکاسی، نحوه فیلمبرداری با موبایل از زوایای گوناگون و چگونگی مونتاژ تصاویر و ارسال به BBC بوده است. پایان نقل قول. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر:
اینا فکر می‌کنن که به هر کسی می‌تونن فوری هنگ فعالیت‌های ضد انقلابی بزنن، به خصوص که به طور صریح گفتن که اینها با رسانه‌های ضد انقلاب در تماس هستن و از جمله BBC.
رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز نیز می‌گوید:
روزنامه‌نگار وظیفه‌اش رسانی است، این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند و این گونه اتهامات از آغاز تا کنون بوده.
پیش از این غلام حسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوم بهمن ماه سال جاری برخی از روزنامه نگاران را متهم به همکاری با غربی ها و ضد انقلاب کرده بود.
دیگه از بعضی از منابع موثق به من رسیده، بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هستش. خب فردا اگر احیانا این فرد دستگیر بشه به عنوان یک کسی که خیانت کرده به کشور خودش، به ملت خودش، اومده با ضد انقلاب خارج از نشین هم دست شده.
در همین حال محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که اطمینان دارد اتهام بازداشت شدگان مطبوعاتی نبوده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار در تهران:
وزیر فرهنگ اتفاقا به عنوان دایره‌دار حرکت رسانه‌ای باید می‌آمد و به عنوان معترض که آقا اگر شما حرفی هم دارید از زاویه من اقدام بکنید، نه اینکه شبانه بریزید اینها رو بردارید ببرید.
گفتنی است که در سالیان اخیر روزنامه‌نگاران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. از جمله این روزنامه‌نگاران کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین رتبه ها را در زمینه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در جهان دارد و بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران بزرگترین زندان خاورمیانه و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وبنگاران در سال گذشته میلادی معرفی شده است. در این میان بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در جهان داشته است. از جمله نشریه اکسپرس فرانسه، روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین، خبرگزاری‌های آسوسییتد پرس، رویترز، فرانسه و آلمان و شبکه‌های تلویزیونی ABC، یورو نیوز و فاکس نیوز در گزارش‌های به این موضوع پرداختند. سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا نیز در بیانیه‌ای از اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواست تا از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران دفاع کند. همچنین گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران توسط ماموران امنیتی در تهران انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد موج اخیر بازداشت‌های روزنامه‌نگاران در ایران. ما نظر شما رو در مورد این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا پرسیدیم. علاوه بر این که گزارش‌های مربوط به این بازداشت‌های اخیر در صفحه فیسبوک و همینطور در وبسایت رادیو فردا مدام در حال بروز شدن هست، شما میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و اونجا نظرات خودتون رو بنویسید. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر مطلب مربوط به گفته‌های وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی که گفته اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت شده مطبوعاتی نیست، نظرات خودشون رو نوشتند. شما هم میتونید به این عده از کاربران ما بپیوندید و در اونجا نظر خودتون رو بنویسید. همینطور شما شنونده ما میتونید درباره دور جدید بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی نظر خودتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
در مورد این دستگیری‌های روزنامه‌نگارامون می‌خواستم بگم اتفاقا خیلی ایده خوبیه، چون که پیشگیری بهتر از مجازاته و اینکه چون به انتخابات نزدیکی و ممکنه خدای نکرده اینا بخوام بعداً چیزی بنویسن الان تنبیه بشن و درششون رو بگیرن، بهتره که بعداً مرتکب جرمی بشن و بخوان مجازات بشن. ما خیلی از جمهوری اسلامی متشکریم، واقعا پیشگیری بهتر از درمان. خیلی متشکر، خداحافظ.
با بازداشت روزنامه‌نگاران کاملا موافقم و از آقای خامنه‌ای تقاضا میکنم، خواهش میکنم که تمام روزنامه‌نگاران و زندانی روزنامه ها رو همه رو جمع کنن، همه رو توقیف کنن. رئیس جمهور و تمام وزرا و وکلا رو زندانی نمایند و سپس دارالخلافه اسلامی را رسما اعلام کنند.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه‌نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن. مرسی، خدا.
این آیین روزنامه‌نگارا هر روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آینه در نقشته به نودراز خود شکن، آینه شکستن خطاست.
در ایران هیچ کس به خاطر اظهار نظر زندانی نمیشود، نیست. 34 انتخابات داشتیم، کدام یک آزاد نبوده است؟ بله، نزدیک به انتخابات است. آقای خامنه‌ای، تمامی روزنامه نگاران را بازداشت کنید، مبادا حرفی بنویسند، حرفی بگویند، مملکتی آزادتر از مملکت شما نمی باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام‌های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما روز دوشنبه همزمان با انتشار اخبار برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران، گزارش‌هایی هم معطوف به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری منتشر شد. این گزارش‌ها شامل مجموعه اظهار نظرهای چهره‌های مختلف از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و واکنش به اون بود. همینطور فرمانده نیروی انتظامی ایران از مشارکت احتمالی 60-70% در انتخابات آینده خبر داد. با بکی غفوری آذر از تحولات تازه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری گزارش میده.
فضای سیاسی ایران در آستانه برگزاری انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در دو روز اخیر با تحولاتی همراه بوده است. ساعتی پیش از آغاز موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با فعالان رسانه‌ای اظهارات تازه‌ای پیرامون انتخابات آینده بیان کرد که بلافاصله با واکنش برخی چهره‌های اصولگرایان مواجه شد. آقای هاشمی که در هفته‌های اخیر به واسطه طرح مضمون انتخابات آزاد آماج حملات بود، در این اظهارات تازه از لزوم برگزاری انتخاباتی در سطح استانداردهای مدرن صحبت کرد و گفت هنوز بنا ندارد در انتخابات شرکت کند. این صحبت‌ها اما با واکنش سریع برخی چهره‌های اصولگرا از جمله اسماعیل کوثری نماینده مجلس روبرو شد که به خبرگزاری فارس گفت ملاک آقای هاشمی با معیارهای رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. مهدی مهدوی آزار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره رویدادهای دو روز اخیر پیرامون انتخابات آینده اعتقاد دارد
بر اساس یک اصل نانوشته همواره در آستانه انتخابات ها جمهوری اسلامی یعنی شخص رهبری می اومدن فضای سیاسی رو باز می کردن تا شور انتخاباتی در مردم ایجاد بشه، فضا دو قطبی بشه، رادیکالیزه بشه و مردم در انتخابات شرکت کنند. مجموع این اتفاقات از جمله حملاتی که به اظهارات اسکرولادی و طیف میانه رو شد، از جمله بازداشت های بی سابقه روزنامه نگاران که به گمان من در 15 سال اخیر بی سابقه بود که در یک شب این اتفاق بیفته، این موج اعدام هایی که حتی به بهانه 60,000 تومان دو نفر رو اعدام میکنند، این که دست کسانی رو قطع میکنند و مهمتر موج بازداشت های افراد گمنام، اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی، نوکیشان مسیحی و غیره نشون میده و این پیام رو میرسونه که حاکمیت در آستانه این انتخابات به هیچ عنوان تصمیم نداره فضا رو باز بکنه و این رویا هرگز تحقق نخواهد یافت.
اما فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رویدادهای دو روز اخیر را نشانه نگرانی جریان تندروی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از احتمال تأثیرگذاری جریانهای میانه رو در انتخابات آینده می داند.
به عنوان یک کل من اعتقاد ندارم که در وضعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تغییری به وجود آمده، ولی اجزاء این کل که جناح‌های مختلف و گروه بندی‌های مختلف باشند چرا؟ در رفتار اونها یک تغییر آشکار دیده میشه. در جناح تندرو یک نوع نگرانی نسبت به اینکه مبادا رهبر جمهوری اسلامی ایران با جناح‌های معتدل‌تر به تفاهمی برسه به شدت به چشم می‌خوره و تلاش‌های بیشتری هم از طرف جناح‌های معتدل برای اینکه انتخابات آبرومند در جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه به نظر میرسه که این اقدامات رو تشدید کردند یا امیدی پیدا کردند که یک انتخاباتی با در حد استانداردهای موجود و به نظر من با لغتی که من به کار میبرم آبرومند برای جمهوری اسلامی ایران فراهم بکنند.
در تحولی دیگر ناظر بر انتخابات پیشرو، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت که در نظرسنجی‌های صورت گرفته 60-65% نرخ مشارکت فعال مردم در انتخابات اعلام شده که ما معتقدیم در انتخابات 60-70% به صورت قطعی مشارکت فعال خواهند داشت. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که تمرکز دشمن در انتخابات آینده بر روی نارضایتی اقتصادی است و رسانه‌های غربی را متهم کرد که از تیر ماه سال 1390 به گفته او در پی تولید یک انفجار اقتصادی و اجتماعی در ایران هستند. مهدی مهدوی آزاد این اظهارات را نیز در ادامه تصمیم حاکمیت در بسته نگه داشتن فضای سیاسی در انتخابات آینده می داند.
صرف نظر از اظهارات تبلیغاتی که صورت میگیره، آیت الله خامنه ای الان دو اطلاع دقیق داره. یک اطلاع دقیق داره و اون هم این هست که میدونه طیف عظیمی از نخبگان، روحانیون و سابقون انقلاب، فعالان انقلابی از ایشون بریدند و حاضر به حمایت بیچون و چرا از ایشون نیستند و فقط شاه امنیتی است که اونها رو نگه داشته حوله آیت الله خامنه ای. و دوم این را هم میداند که مجموع فشارهای اقتصادی و شرایط فاجعه بار کشور نه تنها طبقه متوسط و روشن فکر رو که قبلا بریده بودند خسته تر کرده، که حتی طبقه رأی جمهوری اسلامی یعنی طبقه محروم رو هم خسته کرده و ناراضی کرده. با این وضعیت آیت الله خامنه ای میکوشه و تلاش میکنه که فضای انتخابات رو بیش از پیش بسته نگه داره، اجازه نده هیچ گونه روزنه ای یا منفذی بمونه تا اتفاقات سال 76 یا 88 تکرار بشه.
11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی قرار است تا حدود 5 ماه آینده در 24 خرداد ماه برگزار شود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش گفته بود فعالیت در این زمینه هنوز زود است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در این زمینه که 5 ماه مونده به زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران، فرمانده نیروی انتظامی گفته بین 60-70% مردم به صورت قطعی در انتخابات شرکت میکنند. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و بعضی از کاربران ما نظرات خودشون رو نوشتن. فرزاد نوشته تنها تو ایران هست که 30% مردم در خانه شاهد حضور 75% مردم پای صندوق‌های رأی هستند. یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که این آمار چطور ممکنه از حالا به وجود اومده باشه و گفته که بنابراین باید تعداد آرای نفر اول که در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم از الان مشخص بشه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:21 شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با این موضوع که سومین هفته پیاپی میگذره که خبرهایی از اعدام در ملأ عام و قطع دست منتشر میشه. 2 هفته پیش 2 جوان به اتهام زورگیری در باغ خانه هنرمندان تهران اعدام شدند. هفته پیش هم خبر قطع انگشتان دست یک مرد 29 ساله در ملأ عام منتشر شد و حالا خبر اجرایی حکم قطع دست از ساری رسیده. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
باز هم اتهام سرقت و باز هم قطع انگشتان دست، این بار نه در شیراز و یزد که در ساری. اسدالله جعفری دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست یک سارق که به گفته او دارای سوابق متعدد کیفری بوده در زندان این شهر خبر داده است. در بیانیه دادستانی ساری هیچ اشاره‌ای به مشخصات متهم نشده است. با این حال دادستان ساری این گونه اجرای احکام را از مطالبات مردم دانسته و گفته است که حدود الهی در مورد کسانی که متعرض اموال مردم شده اجرا خواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اجرای حد قطعیت با احراز 16 شرط عملی است، از جمله این شرط که اموال سرقت شده باید اموال شخصی باشد و بیت المال نباشد. محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این سوال که چرا قانونگذار برای مجازات قطعیت را در نظر گرفته میگوید
در قانون دو نوع سرقت پیش بینی شده، یکی سرقت تعزیری هستش که محکومیت به حبس، یکی هم سرقت حدی هستش. در سرقت حدی شرایط قانونی به گونه ای سختگیرانه هستش که شاید بتونیم بگیم که اساساً که مجازات قطع دست و یا پاوراش در نظر بگیریم. در ماده 198 قانون مجازات اسلامی 16 شرط برای سرقت حدی قرار داده شده که شرط دهم این هستش که سارق نباید مستر باشه توی شرایط احتیاج و یا گرسنگی و یا مسائل این گونه نباید قرار گرفته باشه. بنابراین ملاحظه میشه که شرایط قانونی برای اجرای مجازات سرقت حدی خیلی سختگیرانه هستش.
رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد. او اجرای مجازات‌های از این دست را به مصلحت جامعه اسلامی دانسته است. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که مجازات‌های چنین پرخشونت چه ربطی به مصلحت جامعه دارد میگوید
دقیقاً اجرای این گونه مجازات‌ها مخالف مصلحت جامعه هستش. اون چه که الان اجرا میشه سیاست‌های ارعابی هستش، در حالی که جامعه شناسی کیفری نشون میده که شدت مجازات موجب کاهش جرم نمیشه. اون چی که باعث کاهش جرم میشه این هستش که زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درست بشه. یکی از اهداف مجازات اصلاح مجرم هستش، در حالی که اجرای این گونه مجازات ها هیچ گونه اصلاحی در مجرم به وجود نمیاره، بلکه باعث حذف مجرم از جامعه میشه. من تصور میکنم که اجرای این گونه مجازات های خشن وهن جامعه ایران هستش و با حیثیت و آبروی جامعه ایرانی بازی میکنه و مخالف موازین بین المللی هستش.
پنجشنبه گذشته پس از اذان ظهر حکم قطع دست یک مرد 29 ساله در شیراز در ملأ عام اجرا شد. پیش از این در اردیبهشت ماه انگشتان متهمی که در سیستان و بلوچستان اقدام به سرقت کرده بود در مشهد قطع شده بود. در شهریور ماه سال جاری در استان کرمانشاه، در مهر ماه در دزفول، آبان ماه در یزد و آذر ماه در شیراز حکم قطع ید متهمان به اجرا درآمده است. گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد اجرای مداوم حکم قطع دست که این بار در ساری انجام شد.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله، امیدوارم اگر براتون شرایطی پیش اومد که نتونستید صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید، با وجود این امواجی که اعلام شد بتونید با ما تماس بگیرید یا یه جوری به ما پیغام بدید که کجا بودید و چه ساعتی با مشکل مواجه شدید. اما بریم سراغ آخرین برنامه این بخش در مجله شامگاهی که خبرهای ورزشی هست، اما باید همراه ما بمونید تا چند دقیقه دیگه خبرهای تازه سیاسی رو خواهید شنید و بعد از اون هم میریم سراغ نمای دور نمای نزدیک در مورد کتاب و ادبیات. فریدورز غریب.
در حالی که فدراسیون فوتبال ایران انتخابات فوتبال استان مازندران را تایید کرده، وزارت ورزش و جوانان میگوید این انتخابات را به رسمیت نمیشناسد. به گزارش خبرگزاری فارس، در مجمع انتخابات فوتبال مازندران جمشید پنا معاون اداره کل ورزش استان به علت حضور افراد بازنشسته جلسه را به رسمیت نشناخت و آن را ترک کرد. جمشید پنا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره میگوید:
اعلام کردن که بازنشستگان نمیتونن تو مجمع انتخاباتی شرکت کنن. ما این قانون دیروز به رئیس مجمع ابلاغ کردیم. متاسفانه اینا زیر بار نرفتن. گفتم ما برگزار میکنیم بعدن باطل کنیم. ما میگیم وقتی قانون ابلاغ شده چرا اول برگزار کنیم بعدن بیام تشنج کنیم باطل کنیم.
اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که در مجمع انتخاباتی مازندران حضور داشت، ضمن قانونی خواندن این مجمع به دوربین سیما گفت:
هیچ بخشنامه‌ای برای اینکه رئیس هیئت نمیتونه بازنشسته نباشه برای ما نیومده، نه از وزارت ورزش نه از کل کشور جای دیگه. از ما طبق مقررات کارمون انجام دادیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در عربستان با درخواست این کشور برای میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم از میزبانی جام ملت‌های آسیا صحبت به میان آورده بودند. تا کنون سه کشور بحرین، لبنان و امارات نامزدی خود را برای برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2019 اعلام کرده‌اند. تیم بارسلونا دیشب در هفته 21 لالیگای اسپانیا با درخشش لیونل مسی با نتیجه پرگل 5-1 اوساسونا را در هم کوبید و صدرنشینیش را تثبیت کرد. مسی ستاره بارسا و مرد اول فوتبال جهان در این دیدار 4 گل از 5 گل تیمش را به ثمر رساند. مسعود شجاعی بازیکن ایرانی اوساسونا هم بعد از مدت‌ها مصدومیت از نیمه دوم برای تیمش به میدان رفت. دیروز همچنین رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با هتریک کریس رونالدو با 4 گل خطافه را شکست داد و در جایگاه سوم باقی ماند. در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آفریقای جنوبی دیشب در آغاز دور آخر مرحله گروهی در گروه آ، تیم میزبان برابر مراکش به تساوی 2-2 رسید و کیپ ورده 2-1 از سد آنگولا گذشت. امشب دو بازی از گروه بی، کنگو با مالی و نیجر با غنا در دستور کار است. و تیم ملی هندبال اسپانیا در دیدار فینال مسابقات قهرمانی جهان در شهر بارسلون دیشب تیم دانمارک را 35-19 شکست داد و برای دومین بار به عنوان قهرمانی جهان رسید. این مسابقات با حضور 24 تیم برتر هندبال جهان به میزبانی اسپانیا برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره بر شما. اگر همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته در مجله شامگاهی رادیو فردا، یا اینکه اگر تازه به ما پیوستید، 45 دقیقه طول مدت این برنامه زنده هست که نیم ساعتش گذشته و یه ربع دیگه‌اش باقی مونده. در ادامه مثل همه دوشنبه شب‌ها برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید در مورد ادبیات و نشر، و قبل از اون البته بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. محمد مرسی روز دوشنبه از جبهه نجات ملی خواست در گفتگوی ملی با او و سایر سیاستمداران شرکت کنند، اما مخالفان میگویند که این دعوت بی محتوا است. مخالفان اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم میکنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند. آنها همچنین دولت را مسئول خشونت‌های چند روز گذشته میدانند. گروه 5 به علاوه 1 تاریخ جدیدی را برای مذاکره به ایران پیشنهاد کرده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که مکررن خواستار انجام دوری دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 27، 28 و 29 ژانویه امروز و فردا و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کرده بودند، اما ایران نپذیرفت و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را از جانب ایران رد کرد و گفت که قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه خواستار انجام هرچه سریعتر مذاکرات و توقف آنچه که رفتار کودکان خان شد. خبرگزاری های ایران به نقل از وزارت دفاع جمهوری اسلامی از پرتاب یک کاوشگر یا کپسول حامل میمون به فضا خبر دادند. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع ایران، این موشک حامل کپسول به نام پیشگام تا ارتفاع 120 کیلومتر بالا رفته و به زمین بازگشته است. در این اطلاعیه به زمان و محل دقیق پرتاب موشک اشاره نشده است، اما گفته شده که موشک و موجود زنده آن با موفقیت بازیابی شدند. رسانه‌های ایران از بازداشت دستکم 14 تن از روزنامه‌نگاران در تهران خبر دادند. روز دوشنبه کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران سابق روزنامه شرق و حسین یاغچی روزنامه‌نگار هفته‌نامه آسمان بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه هم ماموران امنیتی به روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته‌نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفته و 12 تن از خبرنگاران آنها را بازداشت کرده بودند. توزیع 10,000 تن مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی از امروز در ایران آغاز شد. خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر پورکاوه، یکی از مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، نوشته است که قیمت مرغ دولتی 4800 تومان خواهد بود و برای مصرف کنندگان تهرانی کمتر از 5000 تومان تمام خواهد شد. در دو روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ در تهران به 5600 تومان و در برخی شهرها به 6000 تومان رسید.
متشکرم. اینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا و میتونید جزئیات بیشتر در مورد این اخبار رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در نمای دور نمای نزدیک امشب باز هم درباره مسائل و مشکلات چاپ و نشر ادبیات فارسی میشنوید. تا 10 دقیقه آینده همراه مرداد قاسمفر بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنج شنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این 2 مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر 2 کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدی، مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم، موقعی که من روی شوفاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید، دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختند. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما 2 کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. به متاسفانه راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه نظر من به نوعی شاید توی کشوی میدش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه و خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارن، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه، اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جاها هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که مینویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بسم کار هست این که هر نویسنده همون شکل مینویسه که هست و همون شکل مینویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن، در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ات یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون تره از دید من و خیلی هم به نظرم سطحی تره. همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست. چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید اتفاق، عدید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستیکه و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه برای کاغذ میاد، امکان داره مای متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده به هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از ما پیچ و خم پیدا میکنه، از ما تیر و تار میشه و حالا این مای متفاوت میگیره.
با یک مرور بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده، تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها. مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل، یا ایجاد موقعیت‌هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره. و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده، در واقع نویسنده امروز، وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه‌اش و خواننده‌اش رو در نظر می‌گیره که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب 7 جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. این بند استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قراره اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت رو مینویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو مینویسم در مورد جامعه که یا آینه ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسمش.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید. به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتی که در واقع خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و پاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارولی که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون وسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در سطح فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رو دیدم نفسم برد اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رو
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی خورد نداری؟ بیا حالا بریم یه کاریش میکنیم. خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده. اول ماجرا. اوف در آروم به فدای دست و پنجه، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم. شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم. شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم وای، خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس. بازم و شبی که قرار عشق بمیره بازاره، زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای بسوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیاره کم نداری بدبختی. بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره. بیا بالا دیگه چی رو برانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی. خب ماشینم داغونه جاگ زیاد خور زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام مر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین. الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چارتا بیش شرف روز شب نمیشه. اینا حقیقت میگم، گاهی دوتا دونه مسافرم غنیمت بیره. ماخه منو ببین واسه اون سلیقت بمیره، میرم ترافیک جدید آشم از این سری دل نمیره. خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری، این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی. با خودت میگی ببرم اسخاطش کنم، دو ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم. الان یه دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی. فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن، واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم. تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کراگه بدی دستت میلرزه. با این 50 تومن 100 تومن خونه میخوام، یا آدمسم نمیشه چرا چونه میزنی. من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم. من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم. من فراموشم شده دیگه رسم کارو وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار. تو کشوری که پر شده است از ثبات و اجبار، نباید که حرف صد نبت ثبات و گشتار. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی. نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب برادر. من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم. تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فرک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم. انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب بدرم. ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم. تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مان تو بخرم. تو مره تو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروشه دلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردار. یعنی درسته اینطوری با ما تا کنید، یکم این چشماتون رو آخه با ما کنید. من راننده بودم آنا خاننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم. آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من اخته هامو میریزم تو خودم میخورم. کدوم شما یه شهر به جای ماها بود تو صف گاز و منتظر با چشای خوابانو. شبی که زورت میاد بری تا دست به آبم، من تو راه بمب گاز هنوزم نست خوابم. اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره، این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه. آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق، ده نفوس بد میزنی چراغ تیره برق. تو نباشی خرج زن و بچه چی میشه؟ هیچی. صدای گریشون تو خلوت میپیچه. تو یه کفتری که زمونه برید بالهاش، ولی بمون به آینده ها امیدوار باش. تو زندگیمون قدر دست انداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. راننده تاکسی نام این ترانه است از عماد قوی دل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
موسیقی
یه نفر از تو خواب راه میره تو کوچه، عشقش این کوچه است، کوچه ای که پوچه، با چشمای تاریک دنبالت میگرده، یه روزی خواب به خواب میره توی گوشه، با سرو توی خواب حقلش میگیره، خیره میشه به تا آروم بگیره، دیوونه یه کوچه است اینو خوب میدونه، میمونه توی خواب تا ابد بیخونه، تو رو با این کوچه با کوچه دوست داره، کوچه ای نباشه تو رو دوست نداره، برای چشم تو قلبشو میذاره، به عشق این کوچه تا سحر میداره. یه نفر از تو خواب راه میره تو کوچه، عشقش این کوچه است، کوچه ای که پوچه، با چشمای تاریک دنبالت میگرده، یه روزی خواب به خواب میره توی گوشه، با سرو توی خواب بغلش میگیره، خیره میشه به تاروم بگیره، دیوونه یه کوچه است اینو خوب میدونه، میمونه توی خواب تا ابد میخونه، تو رو با این کوچه با کوچه دوست داره، کوچه ای نباشه تو رو دوست نداره، برای چشم تو قلبشو میذاره، عشق این کوچه تا سحر بیداره. لیلی 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 لیلی
بر روی خط فردا.
می‌خواستم ببینم ایران چرا مداخله میکنه در سوریه؟ واقعا مردم سوریه دارن قتل عام میشن. بچهای کوچیک، چطور به بچهای کوچیک میگن تروریست؟
راجب این نمانده که رفتن از زندان اوین بازدید کردن و اسمشو گذاشتن هتل اوین. امیدوارم که نصیب خودشون بشه هتل اوین، ولی اینا نمانده مردم نیستن، اینا نمانده خامنه‌ای هن، اصلا به مردم ربطی نداره. اینا
آقای خامنه‌ای، مردم گشنن، مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. تا که دشمنان دشمنان، چه دشمنی آقای خامنه‌ای؟
صدای شما، صدای فرداست.
The streets, the place.
it's raining men.